ساعت 8:30 دقیقه میرسیم تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. برنامه مستند واژه ها رو که قسمت چهارم این مستند آماده است تقدیم به شما بشه به مدت 29 دقیقه.
روزی بود و روزگاری بود.
دیر نگذشت که پس از بستن در باران باشد.
همانطور که داشت همه جا را تر و تمیز میکرد،
سایمون لیوان خالی آب رو بالا میگیره و میگه
سرش انداخت پایین. صدای تانک از فاصله دور شنیده میشه. فریاد میزنم بچه ها دارن میان. صدای بلنگو میپیچه.
واژه ها
اینها همین دست فرل دور بزنید. همین سر نقشه هست. چقدر هم قشنگه. اینه اینهاش. نشر آموت. کتاب فروشی نشر آموت. بریم داخل. یه مجسمه ای هست بزرگ، بکنید 2 متر هست. پاش یکیش به دیواره، یکیش رو زمین. کتاب هم به دست داره. بریم داخل. سلام، خوبی این وقتتون بخیر. من علاقه من هستم از رادیو با آقای علی خانی قرار مشاوره باشم. سلام آقای علی خانی، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
سرما خورده بودین؟ بهتر شدین؟
هنوز هم خوردم.
حالا بهترین دیگه.
نه زیاد.
آقای علی خانی چند سالتون شد؟ سال 1400
فکر کنم وارد دارم 47 میشم. یه چند ماه دیگه 47.
دست قلم بودید از دوران دبستان.
مثل 90% خانواده های ایرانی که بچه هاشون می نویسن خیال پردازی میکنن، فراوان فراوان هم آدم میبینم که دلنوشته های بچه هاشون رو، مثلا نسل جدید که پدر مادرها عملا همه چیز خودشون رو فراموش کردن و تلاش دارن که بچه هاشون بهترین در بیان. به همین دلیل تا یه چیزی می نویسن فکر میکنن باید چاپ بشه و خب من مخالف سرسخت این ماجرا. اولین نوشته من که توی دوران راهنمایی بوده، دوم راهنمایی، یه چیزی انشایی بود تو کلاس ولی با قصه، به ریتم قصه نوشته بودم. داستان یک در واقع اون گیلاسه خیلی اون موقع سر صدا کرد که من نفهمیده بودم. یعنی من چند سال بعد وقتی پرونده هاشو دیدم و وقتی صحبتاشو شنیدم، دیدم یه دانش آموزی که توی مدرسه میره و اصلا براش مهم نداره، قصهش توی کلاس خوشایند معلم بوده، بعد فرستاده منطقه و فلان و فلان، احتمالاً جایزه هم دادن که هرگز به من نرسیده، مثل هزاران جایزه که بعد هم توی شهر من قزوین به هم داده شد. و موقعی هم که حتی رفتم جایزه‌مو بگیرم گفتم چه جایزه‌ای چه کشکی. جدی دارم میگم، اینو به طنز نمیگم، به جدیت دارم میگم. من یه کتابی دارم، کار تحقیقیه، یه نزدیک 2-3 سالی توی علموت و البرز و اینها پیرمرد پیرزنها رو به حرف درآوردم. این قصه قدیمیشون رو ضبط کردم. تو روزنامه قزوین نوشته شد که در شورای شهر قزوین تایید شده 2 میلیون ریال 200,000 تومان، مال قضیه 20 سال پیش البته، به فلانی بابت تحقیقش در مورد قصه از زونگار هدیه داده شد. من فکر میکنم 10 بار قزوین رفتم و هرگز نتونستم بگیرم. و اصلا آخرش که زدن زیرش اصلا. بابا تو روزنامه چاپ شده.
چاپ شده ولی نگرفتین هدیهتونو.
آره.
خیلی از این اتفاقا میفته. از اون داستان گیلاسه شروع شد
و بعدم آدم یه جا نشستن نبودم. الانم تو 47-8 سالگی باز همینم، آدم یه جا نشستن نیستم، هر روز دنبال اینم یه کار جدیدی برای خودم درست بکنم. همراه رفقا شروع کردیم به نوشتن نمایشنامه، چون نسل ما تنها بروزش، حالا این طبقه متوسط به بالا ریتمش فرق داره، کلاس کاریش، تفریحاتش فلان، برای ماهی که پایین‌تر از طبقه متوسط بودیم و توی منطقه مهاجرنشین که من تا 9 سالگی تو روستا خوندم، بعد اومدیم شهر دیگه. آره. و بعد تفریحمون چی بود؟ اینی که با این گروه سرودا بریم نمیدونم بیرون شهر باراجین بگردیم، نهایت تفریحمون بود. و اینی که بخواستیم تو جمع باشیم حتما باید نمایشنامه یا بازی میکردیم یا مینوشتیم یا کارگردانی میکردیم، که یه بخشش هم که ادا اطفر و سیابازی بود که از تلویزیون یاد گرفته بودیم دیگه، جای دیگه ایش نبود.
بازی شما نمایش نوشتن و نمایش بازی کردن بود؟
اون منو کشوند همون نمایشنامه و اینها، چون چند تا جایزه گرفتم از همون جشنواره دانش آموزی، همون منو کشوند به در واقع انجمن نمایش قزوین آقای محمد قلی ها که بر حسب اتفاق بعد از شاید نزدیک 25 سال جلوی همین کتاب فروشی دیدم، نشناختمش، اون من شناخته بوده ولی آشنایی نداده بود. بعد من تردید کردم، بعد فهمیدم کمی نزدیکای کتاب فروشی تو ستارخان هم داره زندگی میکنه. اون نمایشنامه‌های منو دید، خب اون جوون 13 14 ساله بودم، رفتارشون واقعا رفتار دوست داشتنی بود، همون خدا بیاموز رئیس ارشاد قزوین تبسمی. گفتند که این چیزایی که تو می‌نویسی بیشتر فیلمنامه است تا نمایشنامه. من معرفی کردم به حسن آقا لطفی که هنوز همچنان معلم همه بچه‌های قزوین، در واقع خودش رو فدای ما کرد. اومدم پیش ایشون، دوره فیلمسازی دیدیم، فیلم کوتاه کار بکن فلان. بعد یواش یواش هرچی می نوشتم هرچی می خوندم گفتم که این قصه است و این قصه شروع شد دیگه. انتشارش اولین داستان من توی دقیقا 20 سالگیم توی روزنامه قزوین توی هفته، روزنامه ولایت، روزنامه حدیث، روزنامه مینودر، نمیدونم اینها، چاپ شد. دیگه من دانشجو شده بودم، تهران هم شروع کردم. اولین قصه مجله ادب داستانی چاپ شد، دومین قصه توی مجله ادب آدینه چاپ شد که اون آدینه های سکوی پرتاب خیلی بزرگی شد. مثل الان نبود که هر کسی از راه میراسه یه پیج اینستاگرام داشته باشه، یه وبلاگ داشته باشه، سایت داشته باشه و خودش هرچی مینویسه بکنه آخرین نقطه است. اون موقع اینجوری نبود. اون موقع یه مجله مثل آدینه بود، سالها باید مینوشتی تا مورد تایید قرار بگیری، یه داستان ازت منتشر بشه، سالها باید مینوشتی تا یه کتاب ازت در بیاد. من تو 21 سالگی اولی مجموعه داستانم رو بردم برای ناشر. هنوزم مجموعه رو دارم و هنوزم دوستش دارم. تو فضا حال هوای بازار قزوینه، چون سالها من تابستون بازار قزوین کارگری میکردم. بعد اونجا آقای ناشر جمله ای گفت که دیدم که حرفش منطقیه. بعدش گفت چند نفر میشناسنت که اینقدر جرأت کردی اومدی کتاب چاپ بشه؟ میتونی امضا بدی که 100 نفر کتابتو میخرن، من 1000 تا چاپش بکنم؟ گفتم نه. و این باعث شد که سال 73 رفت تا من مجموع داستانم 82 منتشر شد. این 10 سال دقیقا طول کشید تا اولی مجموع داستانم چاپ بشه. این وسط یه سری کار تحقیقی مثل نزدونگار بود، یه مجموع گفتگو بود با نویسنده ها به اسم نسل سوم، دو تا کتاب داستان برای دانش آموزا بود که انتشارات مدرسه چاپش کرد و همینجور کار تحقیقی بود کنار هم. ولی هیچ وقت تو پیج من جز داستان کوتاه و رمان هام هیچ معرفی نمیشه. همه اینها انگار تمرینیه برای رسیدن به لحظه قصه.
دو برادر بودن در روستای آردکان طالقان، یکی به نام بهاءالدین، یکی به نام علاءالدین. از قضای روزگار نه به بهاءالدین و نه به علاءالدین اولادی کرامت نشده بود. درویشی آمد و بنا کرد به مدح علی خواندن. دید بهاءالدین و علاءالدین زانوی غم بغل کردن. درویش سیبی از بغل در آورد و دو نیم کرد و هر نیم را به یکی از دو برادر داد. گفت بروید تمیز بشویید و بعد سیبها را با زنهایتان قسمت کنید و بخورید. اینها خوردند و به امر خداوند زنهایشان بار هم شدند. گذشت تا بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه زنهای این دو برادر وضع هم کردند. یکی پسری به دنیا آورد و یکی دختری. اسم دختر رو برداشتن نگار و اسم پسر رو گذاشتن عزیز. عزیز و نگار با هم بزرگ شدن، مدرسه رفتن، بازی کردن تا بعد عاشقیشون در اومد. عزیز و نگار با قرآن هم عهد و قسم شدن. عزیز گفت من به غیر از شما دیگر زن نخواهم گرفت. نگارم گفت منم غیر از تو دیگه شوهر نمی کنم.
عزیز و نگار بود که از جشنواره سینمای جوان مستندش مقام آوردن.
اون هم خودش داستان داره. یعنی من که فیلمسازی رو سالهای سال گذاشتم کنار، اصلا خودم رو هیچ وقت فیلمساز که ندونستم. موقعی که می‌رفتیم آداب رسوم جمع بکنیم، من و دوستم افشین نادری، وظیفه ما ضبط اون قصه های عامیانه و نهایت عکس گرفتن از راوی بود. ولی من همیشه یه دوربین هندیکم همراهم داشتم، فیلم میگرفتم از همین راوی ها. فکر کنم از اون 270-280 راوی هم که اون موقع ما قصه هاشون رو ضبط کردیم الان کمتر از شاید 50-60 نفر زنده باشن، بقیه همه پیرمرد بودن و فوت کردن یا پیرزن. آقای علی دهباشی یه شبی برگزار کرده بود برای تجدید، یعنی چاپ دوم این کتاب از دونگار، گفت فیلمی بیار نمایش بدیم که مردم با حال هوای علموت و طالقان و البرز و دیلمستان آشنا بشن. من به ذهنم رسید خب من خیلی فیلم دارم، در مورد عزیز نگار هم خیلی فیلم دارم. دست به دامن دوستان سینما جوان قزوین شدم. حامد کلاجی به معرفی شد که خودش فیلمساز و تدوینگره. فیلم تدوین شد با صدای خود من، نریشنش هم خود من گفتم. فیلم اومد هی تو جشنواره‌ها جایزه گرفت و جذاب بودنش هم برای جماعت این بود که با هندیکم هم میشه لحظه ها رو ثبت کرد داره و مستند تولید کرد. همچنان هم پربیننده است، یعنی من میبینم گاهی مثلا سفری رفته بودم گیلان، دیدم صاحب خونه جالبه که این فیلم رو یکی بهش داده بوده. بعد از اون یکی دو تا فیلم مستند داشتم ولی هیچ کدومشون نه به جشنواره ها فرستادم نه اکرانی داشته، جز برای همون دوستان خودم که از نزدیک دیدم.
کلسومه، آی آی کلسومه، صدای زن زاو به روشنی شنیده می شده. به جای اینکه بیاید بالای پشت بام طویله و برود توی اتاق، می رود طرف لای جوی. صدا از توی باغستان و از پشت چپرها بوده. آن سر جوی پیرمردی که رد می شده داد می زند کجا می روی بی وقت شب؟ جواب گفته بوده ماما می خواهند. خل شدیم اگر زاو کجا بود؟ اما می شنیده که صدایش می کردند، حتی بلندتر شنیده بوده کلسومه، های کلسومه. پیرمرد او را بر می گرداند خانه‌اش، رنگش شده بود رنگ آرد. پدر بزرگ گفت و رفت.
از بین مجموعه داستان‌هایی که نوشتین کدومشو خیلی دوست دارید و براتون خاطر انگیزه؟
بهترین داستان من داستانی که هنوز ننوشتم، همین اونو تموم شدم. وقتی شما می نویسید منتشر میشه دیگه، ما شما نیست. من هر چقدر هم گاهی بخوام خودخواهانه نگاه بکنم که من اون سگانی قدم به خیر مادر بزرگ من بود، اژدهاکشان و عروس بید رو دوست میدارم و آرزوم باز فراغتی به هم دست بده 37 تا داستان کوتاه مثل اون بنویسم، ولی خب نگاه میکنم میبینم که بیوه‌کشی برای خودش جذابیت‌های خاص خودشو داره، خاما برای خودش جذابیت‌های خاصی داره که من اصلا هرگز و هرگز خود من هم دوباره نخواهم تونست خاما رو بنویسم، چون خاما تو یک شرایط ویژه روحی روانی نوشته شده. حتی همین کتابی که احتمالاً اوایل بهمن ماه کتاب جدید ازم در بیاد،
این داستانه، رمان،
این هم رمانه و یه چهار سال
کم لو بدین ازش؟
نه هیچ، 4 سالی درگیرش بودم تا حالا انشالله اگر بد قول نشم اوایل بهمن ماه منتشر.
نشر آمود؟
همچنان آمود.
یه نویسنده جوانی بیاد بگه شما ناشر هستید این کتاب من چاپ کنید، همون برخوردی رو میکنید که باهاتون توی قزوین کردن؟
اون قزوین حالا بماند، مهم نیست. من برای کتاب اولم قدم به خیر مادر بزرگ من بود فکر میکنم حداقل 20 ناشر به هم نگفتم، ولی من یه ناشر نامی گفت میرفتم ناشر بعدی. یه اصطلاحی اصلا از قدیم هست به نویسنده که وقتی تو کتابی رو نوشتی پایان نیست، نقطه پایان نیست، تازه تو باید پوتین آهنی بپوشی و راه بیفتی. شاید زمانی که مثلا من اوایل نشر آموت رو انداخته بودم، مخصوصا 4 سال اول، یه دوره هم خب داور جشنواره های مختلف بودم، خیلی از اونهایی که برنده جوایز همونجا میشدن خودم دستشون رو گرفتم، کتاب های اول دومشون رو از دو تاشون که اصلا 4-5 کتاب چاپ کردم، کتاب های بدی هم نبوده، موفق هم بوده. به غیر از اون هم فراوان کتاب دارم، من نزدیک 90 تا کتاب ایرانی توی آمود در آوردم، ولی در این لحظه که با شما صحبت میکنم حداقل 6 سال اصلا پذیرش ایرانی ندارم حتی شاهکار باشه. بدونین که
اصلا نمیصرفه یا دوست ندارین داستانا رو.
ببین دلایل مختلفی داره که نمیخوام توی مصاحبه شما موضوع زخمی بشه. یک بخشش اینه که مخاطبی که کتاب میخونه متاسفانه ایرانی نمیخونه، نه اینکه ایرانی نخونه، مخاطب ایرانی رو دوچار سردرگمی کردیم با یه بخش جوایزمون، یه بخش با باندبازیامون، یه بخش با نوع معرفی کتاب‌ها در جاهای مختلف.
یه سری از مردم هستن که میگن دنبال این که ببینن کدوم کتاب جایزه گرفته.
نه.
بعد منتقد داره.
اصلا این حرفا نیست. الان هر کتابی که جایزه میگیره اصلا فروش نمیره. به دلیل اینکه جوایز ما کاری کردند که انقدر انتخاباشون دشوار بود. طرف اومد کتاب رو انتخاب کرد به این معنی که این جایزه فلان رو برده، بعد رفت دید نه نمیتونه بخونه. کتاب واقعا از دید منی که 30 سال 35 سال کارم داستانه شاید شاهکار باشه، اما برای مخاطبی که یک کتاب به معنی کتاب میخواد لذت ببره مثلا تکنیک داستان نویسی هیچی نمیدونه، اصلا از زبان چیزی نمیدونه، خب برای اون اصلا قابل فهم نیست. به همین دلیل الان من دیدم، به عنوان الان این لحظه که با شما حرف میزنم، به عنوان کتاب فروش حرف میزنم، هر کتابی که رو جلد کتاب نوشته باشن برنده جایزه فلان، اون کتاب رو مخاطب بر نمیداره، مگر اینکه جزو اون 400 500 نفری باشه که حرفه‌ای دارن دنبال میکنن، و اون 400 500 نفرم مثل همای سعادت میمونن، خوش به حال کتابی که اونا بیان سراغش و بخونن، و اونام به این راحتی کتاب من شما رو نمیخونن، اونام سفارش داده های خودشون رو میخونن.
این روزها پای چپ پدر بزرگ به اختیارش نیست، عصای چوبی کمکش میکند تا به طویله انبار سر بزند و برگردد خانه. راه دورتر را باید با خرش برود که نمیتواند زیاد پای ناراحتش را این برا آن بر بکند. کفنی را که دیده بود همان شبی تنش میکند، به تنش هموار بوده، داد زده بودند سرش که مگه خل شدی؟ بعد کفنی را میگیرند و میگذارند توی پسین، توی گنجه، قفل روی قفل. اما نصف شبی باز شنیده بوده که کلسومه، های کلسومه.
یه زمانی یادم جوان‌تر بودیم، وقتی بهمون گفتن که، یا بهشون میگفتیم میخوام نویسنده بشیم، بهمون گفتن که برو اول یه شغلی برای خودت تهیه بکن، معلمی بشو، دکتری بشو، مهندسی بشو، بعد کنارش نویسنده. الان هم من همون توصیه رو به رفقایی که عشق کتاب فروشی دارن بهشون میگم که یه کار دیگه‌ای داشته باشن و بعد بیان کتاب فروشی بزنن. من اگر شغل دیگه‌ای نداشتم کتاب فروشی هرگز نمی‌چرخید.
شغل دومتون؟
شغل اصلی من ناشرم.
بیشتر داستانا رو کجا می‌نویسید؟
غالبا اینجا تا بال داستانی ننوشتم. داستان رو در یک حریم می‌نویسم که کسی بهش ورود نداشته باشه.
همیشه هم یک جایه.
نه لزومن. ولی اون زمانی که دارم مثلا رمان رو می‌نویسم، سعی می‌کنم در یک جای مشخص، حتی روی یک صندلی مشخص، حتی یک لباس مشخص، حتی ساعت مشخصی بنویسم.
راه افتاده، از پشت بام رفته بوده طرف لای جوی، گرگر آب بوده که میکوبیده به تاش بزرگ و میرفته طرف باغستان. نمی‌دانسته که لای آب کسی هست، فقط شنیده بودند که گفته صدای زاو می آید. پدر بزرگ گفت وقتی برش گرداندیم تنش شده بود خروار، صدا کردم عروسم که مادرت باشد، آمد و آب گرم کردند و توی تشت شستندش، ولی باز پا شد و رفت روی پشت بام. آنجا بوده که باز شنیده بوده کلسومه، های کلسومه.
علی خانی، چند تا فرزند دارید؟
من یه دختر دارم.
دخترتون اهل نوشتن و اینا هست؟
اهل موسیقیه.
دوست داره بنویسه؟ یا میگه بابا این چه شغلیه؟
بسیار بهتر از من مینویسه، ولی خوشبختانه گذر زندگی بردش طرف موسیقی.
خودتون هم میگه خوشبخت داره چون
نه به دلیل اینکه مادر هنرها موسیقیه.
مادرشون؟
ایرانا. مادرش، همسر من، مترجم بوده و هست، کارمند بیمارستان بوده، الان یه سال بازنشست شده، چون از این کارهای در واقع آزمایشگاه خون که خیلی زود اینها بازنشست میشن، بازنشست شده، میخونه، تمام وقت میخونه. یعنی فکر نمیکنم من در عمر، نه زندگی خانوادگی، در عمر کتاب فروشیم آدم کتاب خوانتر از زنم ندیدم.
کتاباتونو پس نفر اولشون میخونه قبل از شما؟
نه لزومن، چون دغدغش فلسفه است، ادبیات هم میخونه، بیشتر تخصصش نقد ادبیه، در این حال چالش های زن سالاری و اونی که اولین بار زنها کشاورزی رو کشف کردن و از این بحث ها. دنیای ویژه‌ای داره که من خیلی موقع حسودی میکنم به اون دنیایی که برای خودش ساخته.
چون شما توش نیستین؟
نه، چون مگه من موقعی که مینویسم اون هستش. ما خوشبختانه دوتا بیشتر از اینکه زن و شوهر باشیم در تمام 21 دو سال گذشته رفیق بودیم با هم.
این چرا این سوال کردم؟ باقی سیامک گلشیری یه مصاحبه انجام دادم تو همین هفته کتاب و کتابخانی قبل از شما، و بهشون گفتم که چقدر خانمتون دخل و تصرف دارن توی کتابا. مثلا بعضی موقع میگه اسم کتاب رو مثلا مونده بودم، اسم یک زن، فروغ، و میگه نصف شب اومد منو بیدار کرد و گفتش که عمه من اسمش فروغه، اینو بذار فروغ، که بعد میگه با تمام امور، یعنی یه جورایی همسرشون هم تو کتابشون کمک میکنه. میخوام بدونم این اتفاق برای شما
همسر نیست؟ نه، آدم میتونه همین اطراف هم بهش کمک بکنه. خانم من ایرنا محی‌الدین بناب اولین کسی بود که چیزی رو در داستانهای من کشف کرد که هنوز هیچ منتقدی اصلا نه ارزه صحبت کردن در موردش داره نه ذهنش اصلا میرسه اونجا، چون اصلا منتقد در ایران نداریم، ما منتقدمون بیشتر محفلی هن. اگه من شما خوشم بیاد در موردتون می‌نویسم، اگه خوشم نیادم نمی‌نویسم، بس منتقدی ما نداریم. اگرم چیزی که گاهی می‌نویسن همه از رو تعارفه، یا با من کار دارن یا با شما کار دارن، احتمالاً کارشون گیره، میخواین چیزی بنویسن که شما هم بنویسید در موردشون. با این حال اون چند تا منتقد حرفه‌ای هم که داریم هرگز اون چیزی رو که ایرنا محی‌الدین توی کارهای من پیدا کرده پیدا نکردن. ایرنا محی‌الدین تازه اون اولین کتاب من که نوشته شده بود و میخوند بهش گفت که عجیبه، 2 متر قد داری، شمایل مردونه و تیپیک، یه تیپیک مردونه دیگه، سیبیل و نمیدونم فلان، اما دنیات پر از زنهان، یعنی زنها همیشه شخصیت اصلی داستانات هستن. و خب جواب من هم مشخصه که جای دیگه میطلبه که چرا قصه من اینجوری شده. بدونی که من در خونه بزرگ شدم که کنارم مادرم بوده، مادر بزرگم، خواهرم، اون زمانی که پدرم کار میکرد تو قزوین و نبود. یا مثلا اسم شخصیت خابیده خانم توی بیوه کشی نونوای خانوادگی خانواده خانم بود در شهر بناب، اینقدر اسمش قشنگ بود که من با یه تغییری در اون اسم اینو آوردم شخصیت اصلی کردم. پس اینو نمیتونیم بگیم که تاثیرگذاری، برای دو تا آدم کنار هم، دو تا سنگ هم کنار هم قرار بگیرن، به هر حال هم دیگر رو میسابن و شبیه هم میشن، یعنی جوری کنار هم قرار میگیرن که آدم فکر میکنه که این دو تا سنگ از اول با هم بودن.
پس راضی این از زندگیتون؟
همین آدم ها هم راضی اند و هم ناراضی. من این زندگی بهترین زندگیه برام
دیگه. آرزوتون داشتن کتاب فروشی بود؟ به آرزوتون رسیدین؟ گرچه نونی نداره به لحاظ اقتصادی، اما حداقل اون لذت رو میبرین، درسته؟
عرض کردم همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، بیشتر از این که به فکر این باشم که کلمه هام رو خرج این گفتگو بکنم، دنبال زمانی هم که این کلمه رو هم اگه پیدا میکنم خرج زادگاهم بکنم.
پدر بزرگ پایش به اختیار خودش نیست، اما سعی می کند کارهای خودش را انجام بدهد. همه اینها حکایت سالها قبل است. بعد از آن هم همه ورد زبانشان شده بود که همه چیز از همون کفنی شروع شده بود. اینها به کنار، من هم هیچ نگفتم. شب وقتی همه خوابمان برده بود از خواب پریدم، حتی نگفتم که از پشت توری پنجره دیدم که یک کفنی به تن داشت هی این طرف و آن طرف می رفت، طرف تندورستان و باز بر می گشت پشت توری.
سال 1974 خیلی جالب بود، من می رفتم خونه دوستی در یک شهر، اون موقع شهرکی بود، الان نمی دونم شهر چیه، خونه آقای جمشی شمسیپور. جالب بود برام، به هم می گفتن تو بخون. من هرگز فکر نمی کردم به خاطر ویژگیم باشم، فکر می کردم که حالا این غلط کمتر می خونه. اومدیم جلوتر، سال 86 کتاب اژدهاکشان منتشر شده بود، دوست هنرمند و موسیقیدان من شهرام غلامپور به هم پیشنهاد داد که امکانات ضبط صدا و یه استودیو کوچیک تو خونش داره. اژدهاکشان ما خوندیم که هیچ وقت اجازه انتشار پیدا نکرد، یعنی کتاب چاپیش اجازه پیدا کرد، صوتیش هیچ وقت اجازه پیدا نکرد. و حالا دوباره اژدهاکشان دوباره داره خونده میشه توی آوانامه، احتمالاً با هم به همون عنوان سگانه یوسف علی خانی. سگانه بودن قدم به خیر اژدهاکشان عروسی بود، به خاطر اینکه اون سگانه یا تریلوژی قاعدتا به کتاب‌ها یا آثار هنری گفته میشه که سه تا اثر هم توی یک بنمایه مشخص، حتی به لحاظ جغرافیایی توی یک جا اتفاق افتاده باشه. حالا تا اون در بیاد، ولی برام جالب بود اون زمانی که اصلا کتاب صوتی معنا نداشت، به نظر من اژدهاکشان اولین کتاب صوتی بود که خونده شد و هرگز هم رسمی منتشر نشد، ولی فکر کنم بیش از رسمی دست به دست چرخیده. یه تیکه از خاما رو براتون میخونم. یه تیکه‌ای هست از این کتاب، من خودم هم پری روز داشتم میخوندم خوشم آمده بود. اینا هاش
صفحه 23 و 24.
قرمز و زرد دو تا خواهان بودن، این یکی دلداده اون و اون یکی دلداده این، هیچ کس به رسیدنشان رضا نبود. قرمز رفت به کوه، گفت انقدر می روم و کوها را می کنم تا کرد بشوم. زرد که از رفتن قرمز دیگر نایی نداشت و رخش زرد و زردتر می شد تب کرد. تمام شب را با تب حرف زد، انقدر حرف زد که دایه‌اش آمد به شنیدن. دل دایه آبی شد، آبی روشن. رفت به باب، زرد گفت رضا بده مرد، این دختر دیگر رنگی نمانده برایش. بابش آمد به باز خواست، تنش از کنار دخترانش اشک از صورت آفتاب سوختش سیلاب شد. از صورتی صورتش ده بالا آمد و کبودی خودش را نشان داد. زرد شده بود شبیه سفید. دایه گفت رفته به کوه. گفت اونقدر بخوانمش و بخواهمش که کوه برادرش را صدا کند، کرد بیاید به وساطت، بیاید برای خواستگاری. باب زرد نگاهی به دایه کرد و گفت حالا اگر کرد نیاید؟ دایه گفت تو برو به کوه. باب پرسید کدام کوه؟ دایه جواب داد هر جا که دیدی سنگ هاش سرخ و سرختر می شوند. باب رفت، دایه ماند. زرد خوابش بود. کوه آمد پیش پای باب، او را برد و برد تا برسد به قرمز. قرمز جاری شده بود بین سنگ ها، از ته دل گریسته بود و کوه ها خونی شده بودند. قرمز را آوردند به آبادی، زرد را خواستند به بیداری. قرمز و زرد را کنار هم نشاندند به یاری، آبی و سبز و بنفش و سفید و صورتی هم کنارشان نشستند و از آن تاریخ تا اکنون یادشان مانده بر لباس دختران کرد آباد.
عروس بید و قدم خیر مادر بزرگ من بود با اژدها کشان، همشون تو این کتاب جمعه.
سه تا کتاب با هم، یعنی اولیش میشه قدم خیر مادر بزرگ من بود، بعد اژدها کشان، بعد عروس بید. قدم خیر 15 تا داستان، اژدها کشان 12 تا داستان، عروس بید 10 تا. پایان هر کتاب هم نظرات منتقدان هست. این کار در ایران مرسوم نیست، ولی من یه جور برام جذاب بود، شاید به درد کسایی که یکم میخوان مکس بیشتری بکنن در مورد داستان ها به دردشون بخوره. یعنی پایان هر کتاب تو این سگانه نزدیک 20 تا منتقد چکیده نظراتشون در 3-4 صفحه اومده.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که تو هفته کتاب و کتابخانه تو این کتاب فروشی خوشگلتون که واقعا از معدود کتاب فروشی هایی هستش که جذابه، آدم دوست داره بیاد اینجا، حداقل اگر که کتاب خونم نیست، شنوندگان پول بابت کتاب نمیده، بیاد حداقل لابلای این کتاب ها وقتش رو بگذرونه، چشماش به کتاب ها عادت کنه، نه به حالا موارد دیگه که تو سطح شهر تهران زیاده. خیلی متشکرم ازم.
خواهش میکنم. اینجا یک کتاب فروشی محلیه. انتظار اینی که سید جمعیتی که مثلا در میدون انقلاب میاد تو کتاب فروشی رو قایتا من ندارم. کتاب فروشی محلی به آدم‌های خاص زنده است و این آدم‌های خاص همه کتاب خوانن و این جمله‌ای که میگن مردم کتاب نمی‌خوانن رو باور ندارم. چرا؟ چون کتابخوانی در واقع یک نعمته، یک همای سعادته که سرشونی هر کسی نمی‌نشینه.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.